ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آمریکا سپاه پاسداران را به عنوان سازمان تروریستی اعلام کرد. محسنی اژه‌ای با کنارگیری از سخنگوی قوه قضاییه جای خود را به غلام حسین اسماعیلی داد. و قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران بار دیگر از 14,000 تومان گذشت. در شما همراهان رادیو فردا خوش اومدید به این بخش خبری. رئیس جمهوری آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده قرار داد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در بیانیه‌ای رسماً سپاه پاسداران را از جمله نیروی قدس سپاه را ذیل بخش 219 قانون مهاجرت و امنیت سازمانی تروریستی اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از این بیانیه سپاه پاسداران را ابزار اصلی حکومت ایران در راستای هدایت و اجرای کارزار بین‌المللی تروریسم خوانده است. دونالد ترامپ از جمله پیامدهای این تصمیم آمریکا را افزایش فشار حداکثری بر حکومت ایران و شفافسازی خطرات ناشی از معامله یا پشتیبانی از سپاه پاسداران توصیف کرد. این تصمیم در آستانه سالگرد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام و تشدید تحریم‌ها علیه تهران در حوزه‌های نفتی، کشتیرانی و بانکی گرفته شده است. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد ارزیابی حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا را پرسیده درباره چگونگی قرار دادن سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی در فهرست دولت آمریکا.
آمریکا با قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی داره اون سیاست کلی خودش رو در قبال جمهوری اسلامی دنبال میکنه، یعنی فشار حد اکثری. یکی از اهداف اصلی آمریکا در تنگنا قرار دادن سپاه پاسدارانه که در عرصه‌های مختلف در سطح کشور از اقتصادی گرفته تا سدسازی و مسائل سیاسی، نظامی، مالی، بانکی و همه اینا فعالیت داره. اینها باعث خواهد شد که دیگر کشورها با ده‌ها و صدها زیر مجموعه شرکت‌ها و سازمان‌هایی رو که وابسته به سپاه پاسداران هستند از معامله با اینها خودداری بکنه. سپاه پاسداران حتی ممکنه با مشکلاتی مواجه بشه برای واردات اقلامی که غیر نظامیه و مصرف دوگانه هم نداره. بنابراین این در وهله اوله. هیچ نشانه‌ای در حال حاضر به باور من وجود نداره که آمریکا این رو بهانه قرار داده برای اینکه با جمهوری اسلامی یا با سپاه پاسداران بخواد درگیری نظامی داشته باشه. برای اینکه بهانه‌های اگه بخواد این کارو بکنه در جاهای دیگه میتونه این کار رو انجام بده. ولی به رغم اینها چون واحدهای نیروی دریایی سپاه و آمریکا در خلیج فارس در مجاورت هم فعالیت میکنند، این امکان وجود داره و نمیشه این رو از نظر دور داشت که ناخواسته بین اینها درگیری به وجود بیاد که میتونه فاجعه بار باشه. برای اینکه آمریکا اون وقت مجبوره به سوالات ناوچه‌های سپاه پاسداران که از تنگه هرمز میخواد ناوهای آمریکایی عبور بکنه پاسخ بده که اینها رو تروریست میدونه. بایستی ما در آینده ببینیم که چگونه آمریکا میخواد این رو حل بکنه.
آقای آریان، این تهدید محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران که دیروز اون رو بیان کرده به چه معنا خواهد بود؟ او احتمال قرار داده شدن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی رو حماقت آمریکا خونده و گفته که در این صورت ارتش و نیروهای امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا دیگر آرامش امروز را نخواهند داشت. این رو به چه معنا باید تلقی کرد؟ در خلیج فارس، در سوریه، در عراق، در مرز اسرائیل، کجا؟
در وهله اول کار سخنان محمد علی جعفری رو باید عمل متقابل ما حساب بکنیم در قبال آنچه که آمریکا میخواد انجام بده. این یک واکنشه و مصرف داخلی داره. در عمل فکر نمی کنم سپاه پاسداران به جمهوری اسلامی در شرایطی باشه که بخواد درگیری متقابل داشته باشه، درگیری نظامی با واحدهای آمریکایی. این یه نوع جنگ روانیه و در این حال سپاه پاسداران اگه بخواد ارتش آمریکا رو در لیست سیاه به اصطلاح قرار بده و تروریست اون رو تلقی بکنه، در عمل نمیتونه کاری انجام بده در سطح بین المللی. ولی اگر کار به جاهای باریک بکشه، اگر بخواد سپاه پاسداران ضرب شستی نشون بده، این کار رو به روال گذشته از طریق گروه‌های نیابتی انجام خواهد داد و یکی از اون مکان‌ها عراق خواهد بود. به همین طور سوریه، به شرطی که نیروهای نظامی آمریکایی که در سوریه هستند در اون کشور باقی بمونند. امکان این کار در جاهای دیگه مثل افغانستان نیز وجود داره.
حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا بود و ارزیابی داشت به اقدام تازه آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران ایران به عنوان سازمان تروریستی خارجی ایالات متحده. و اما ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، در جلسه مسئولان عالی قضایی غلام حسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، را به عنوان سخنگوی قوه قضاییه معرفی کرد. ابراهیم رئیسی افزوده که این تغییر با توجه به درخواست آقای ایجی مبنی بر واگذاری جایگاه سخنگوی قوه قضاییه صورت گرفته است. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی جدید قوه قضاییه ایران، پیش از این سمت‌هایی چون ریاست کل دادگستری استان تهران، ریاست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و همچنین دادستانی مشهد را بر عهده داشته است. بنابراین گزارش، غلام حسین محسنی ایجی همچنان به عنوان معاون اول قوه قضاییه به فعالیت خود ادامه خواهد داد. معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس ایران ضمن هشدار نسبت به فرو ریختن مدارس سیل زده تاکید کرده که هیچ کس نباید وارد این مدارس شود. مهرالله رخشانی مهر با اشاره به آسیب دیدن بیش از 300 مدرسه در سیل استان گلستان و خسارات 26 میلیاردی آن گفته که با توجه به تخریب مدارس در استانهای سیل زده، یکی از راهکارهای آموزش و پرورش برای پیشبرد آموزش دانش آموزان ارسال کانکس به این مناطق است که تاکنون تعدادی از این کانکس ها به استانهای سیل زده ارسال شده است. سخنان این مقام آموزش و پرورش در حالی منتشر می شود که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای جبران فوری خسارات آسیب دیدگان سیل وعده داده است. و اما بازار ارز و سکه ایران پس از بی‌ثباتی نسبی در روزهای تعطیلات نوروزی در نخستین روزهای کاری سال 98 روند افزایشی قابل توجهی به خود گرفته است، به طوری که روز دوشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران بار دیگر از مرز 14000 تومان گذشت. جزئیات بیشتر را از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
بازار ارز و سکه ایران روزهای کاری سال 98 را افزایشی آغاز کرده است. در سه روز ابتدایی پس از تعطیلات دو هفته‌ای نوروز، قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران افزایشی بوده است. بیشترین میزان این افزایش در روز دوشنبه بود که وبسایت‌های اعلام نرخ ارز قیمت دلار آمریکا را تا 14200 تومان و سکه طلا را تا 5 میلیون تومان هم گزارش کردند. این ارقام بیشترین میزان ثبت شده برای برابری ارزهای خارجی و سکه طلا در مقابل ریال ایران در سال 98 محسوب می شود. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، مجموعه دلایل مختلف از جمله احتمال اقدام آمریکا علیه سپاه پاسداران را به عنوان عوامل افزایش قیمت‌های اخیر مطرح می‌کند.
یک سلسله دلایل گوناگونی مرکب از دلایل بنیادی مثل فرار ارز یا افزایش تقاضا یا حتی افزایش نقدینگی و استقراض دولت از بانک مرکزی در این مؤثره که اینها دلایل واقعی و بنیادی هستند و بنابراین تا وقتی این دلایل هست باید انتظار داشت که فرضاً ارزش ریال در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی کاهش پیدا بکنه. البته دلایل روانی هم میتونه مؤثر باشه، از جمله مثلا این تنش‌هایی که مربوط است به گنجاندن اسم سپاه پاسداران در لیست تروریستی یا فرضاً احتمال افزایش تنش‌ها یا نزدیک شدن به دوره رفع معافیت از کشورهایی که از ایران نفت می‌خرند، همه اینها مؤثره. اما تا وقتی اون دلایل بنیادی مؤثر نباشه، دلایل روانی که اثرش کم خواهد بود، بنابراین میبایست عرصه واقعی تاثیرگذاری رو داد به دلایل بنیادی. و البته باید تاکید کرد که دولت در شرایط فعلی با کاهش درآمدهای نفتی و به اصطلاح نیازهاش و کسر بودجه دائما تزریق میکنه نقدینگی، به این اثر بسیار مهمی رو داره در این به اصطلاح کاهش بالقوه ارزش ریال در مقابل سایر ارزها.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز یکشنبه از ادامه ثبات در بازار ارز ایران خبر داده و گفته بود تلاش‌هایی که به گفته او از جانب کشورهای همسایه برای اختلال در بازار ارز ایران برنامه ریزی شده بود خونسا شده است. او اشاره‌ای به نام این کشورها و جزئیات بیشتر در این باره نکرد. نهاد تحت امر آقای همتی در ماه‌های گذشته با انجام مجموع اقداماتی چون راه‌اندازی سامانه عرضه ارز صادرکنندگان معروف به نیما، همزمان با ایجاد محدودیت‌هایی در عرضه ارز و برخورد با تعدادی از صرافی‌ها در هماهنگی با دستگاه‌های انتظامی و امنیتی، عملاً بازار ارز ایران را از شکل فعالیت پیشینش خارج کرده بود. آقای همتی بر همین مبنا نسبت به ادامه شرایط فعلی تاکید کرده است. علیرضا صلواتی کارشناس اقتصادی مقیم بریتانیا با اشاره به قدرت بانک مرکزی ایران در مدیریت بازار ارز میگوید با وجود افزایش قیمت‌های اخیر فعلا نشانه‌ای از ایجاد بحران در بازار ارز دیده نمی‌شود.
تصمیمات اخیر دولت مبنی بر حذف دلار 4200 تومانی برای برخی از کالاهای اساسی که امروز خبر گوشتش منتشر شد هم میتونه روی این تقویت ذخایر ارزی کشور تأثیر داشته باشه. حداقل روی کاغذ من علت جدی برای یک بحران بزرگتر نمیبینم.
مسئولان اقتصادی ایران از شرایط مناسب ذخایر ارزی این کشور صحبت می‌کنند و می‌گویند مشکلی در عرضه ارز وجود ندارد. این در حالی است که تا کمتر از یک ماه دیگر مهلت معافیت آمریکا به مشتریان نفتی ایران به پایان می‌رسد و مشخص نیست این معافیت‌ها تمدید خواهند شد یا نه. احمد علوی با اشاره به این موضوع می‌گوید تنش‌ها می‌تواند به بازار ارز ایران بازگردد.
با توجه به روند کاهنده درآمدهای نفتی دولت و همچنین با توجه به اینکه ذخایر ارزی در دو سال گذشته کاهش پیدا کرده به دلیل اینکه فرار سرمایه ما داشتیم از ایران، به نظر نمیرسه ذخایر ارزی به گونه ای باشه دولت بتونه با دخالت مستقیم در بازار قیمت ارز رو بیاره پایین. هرچند دولت حتی به طور رسمی هم اعلان کرده که قرار نیست این کارو بکنه و سیاست‌های بانک مرکزی هم تا الان این بوده که فشار بیارد بر تقاضا و اون رو محدود بکنه یا مسدود بکنه. بنابراین باید انتظار داشت که تنش‌ها در بازار ارز ادامه پیدا بکنه.
روز دوشنبه به دنبال افزایش قیمت‌های اخیر، خبرگزاری مهر اظهارات یک مقام بانک مرکزی ایران بدون ذکر نامش را منتشر کرد که در آن این مقام نرخ‌های اخیر را واقعی ندانسته و گفته است بخش واقعی اقتصاد ایران کشش این نرخ‌ها را ندارد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما رئیس سازمان صدا و سیما در پی آنچه بی‌توجهی شبکه نسیم به محتوای برنامه اخیر دوره همی خوانده شده، مدیر این شبکه را توبیخ کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالعلی علی عسکری گفته که باید با سایر مسئولان این شبکه نیست که با این موضوع مرتبط بودند برخورد شود. این برخورد به دنبال پخش برنامه‌ای با اجرای مهران مدیری در 13 فروردین صورت گرفت که به انتقاد از عملکرد مقامات جمهوری اسلامی در حادثه سیل اخیر پرداخته بود. و رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که در تصادفات نوروزی امسال روزانه 37 نفر جان باختند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کمال هادیانفر با اعلام اینکه در 10 سال گذشته 14685 نفر قربانی تصادفات شدند، گفت که پراید نقش نخست را در این تصادفات داشته است. بر اساس آمار منتشر شده، تعداد کشته شدگان بر اثر تصادفات در نوروز سال 97 روزانه 57 نفر بوده است و به این ترتیب کاهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته در تعداد فوت شدگان تصادفات نوروز 98 دیده می شود. ایران یکی از نقاط حادثه خیز جهان از نظر رانندگی است. بر اساس گزارش پژوهشکده بیمه مرکزی ایران، در میان 190 کشور جهان، ایران پس از کشور آفریقایی سیرالئون بالاترین نرخ مرگ و میر جاده‌ای را دارد. این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.